کوچ ایرانیان،
حکومت اسلامی یک بار دیگر یکی دیگر از فرهیختگان مبارز راه آزادی را پرپر کرد و ما امروز با چشم باز می‌بینیم که حکام کشور ما همچنان خون می‌طلبند، ولی ما ملت ایران نتوانستیم ببینیم در کجای این نابسامانی بودیم که فرصت دادیم این قشر به نام نمایندگان خدا بر سرزمین آریایی ما حاکم شوند و چون طالبان بر تخت نشسته حاکم بر جان و مال ما شده و چنگیزوار خون به طلبند، همچنان که میبینید 44 سال سیاه را بر ما تحمیل کرده و به کسی هم پاسخگو نیستند. چه سنجیده گفت دوست ما که در چنین حکومتی هنر و دانش و قلم جایی ندارد. خب حالا آیی از چیم ما میمانیم تا این 44 سال با این حکومتی که چهره واقعیش رو ملت ایران در آغاز نمیشناخت و امروز حاکم و حاکمتر شده. در کنار این اگر نگاه کنیم به سالهای 1330 یا 1340، فضایی که قبل از انقلاب در ایران بود که خاطرتون میاد در ارتباط با ادبیات، شعر و هنر و همه چی یک فضای خاصی تولید شده بود که همش مربوط به قبل از سال 57. اون قشری که در اون دوران فعال بودن اینان در این 44 سال به هیچ وجه نتوانستن ادامه بدن راه گذشته رو، چون اون فضا و اون زمینه دیگه وجود نداشت. یعنی همه چیز به نظر میاد که داره خشکیده میشه. اون چیزی که در طی سالهای جورهای خودنمایی میکرد به عنوان هنر یا شما عشق میفرمایید یا هر چیز دیگه، خب به کجا کشیده میشه؟
بله، در این تردید نیست. وقتی شما فضای فکری، فرهنگی، فعالیت‌های انسانی جامعه رو فقط در این خط میرانید، فرهنگ نابوده. یعنی ما 43 سال چیزی به نام فرهنگ در ایران نداریم. تمام اشکال فرهنگ متلاشی است.
بکتاش آبتین در راه آزادی جان خود را فدا کرد، همچون سیدی سیجانی و هزاران آزادیخواه ایران که نامشان جاودانه میماند.
من بکتاش آبتین عضو هیئت دبیران کار نویسندگان ایران هستم. احتمالاً در حالی که شما این ویدیو رو نگاه میکنید من و دوستان نازنینم آقای رضا خندان مهابلی و کیوان باشن در زندان هستیم. شرح ستم و ظلمی که بر ما رفته البته بسیار مختصر براتون بگم که در سال 94 ماموران امنیتی به منزل من حمله کردند و پس از اون این فشارها افزایش پیدا کرد. 3 پرونده برای من ساختن. همه اینها پرونده سازی های مضحکی بود که حاکمیت تصمیم گرفته بود این کار بکنه با ما. به عنوان مثال بر مزار شاملو ماموران امنیتی سر من ریختن، من مورد ضرب و شتم قرار دادن، اما از من به عنوان ضرب و شتم ماموران امنیتی شکایت کردن. شرح مفصلی داره، کوتاه کنم که 3 پرونده برای من ساختن، بازجویی های متعدد، بازپرس های متعدد، دادگاه های متعدد و من 3 بار سند گذاشتم و آمدم بیرون. حاصل اونها 6 سال زندان شد که شما در حقیقت من و رضا خندان 6 سال و کیوان باجان 3 سال و نیم زندان. اما پرسش اصلی اینه که آیا این فشارها در عزم راسخ ما خللی ایجاد کرد؟ نه. من و دوستانم و همکارانم در کانون نویسندگان ایران به وظایف خودمون به درستی عمل کردیم و ما 3 نفر که هیچ، اگر 30 نفر دیگه از ماها رو اعضای فعال کانون رو به زندان ببرن، قطعا جوانان پرشور و پیشکسوتان ما هرگز نمیذارن کانون چراغش خاموش باشه و اونها به وظیفه خودشون عمل میکنن. به لحاظ شخصی هم من در این مدت 5 فیلم ساختم و کتاب شعرم هم آماده کردم که به چاپ خواهد رسید. پس این فشارها به هیچ وجه نتونست در عزم راسخ ما برای کاری که باید انجام میدادیم خللی وارد کنه. اما لازمه که من از تک تک شما عزیزان که محبت داشتین به من و دوستانم و منو همراهی کردین و ما مورد محبت خودتون قرار دادید سپاسگزاری کنم ازتون، به امید روزهای روشن و به امید روزهای بهتر.
بکتاش آپتین جان خود را در راه آزادی فدا کرد.
خب یک پرسشی که ممکنه برای خیلی ها به وجود بیاد، خصوصا کسایی که خارج از ایران هستن و ایران رو به درستی نمیشناسن، اما پرسش اینه که آقا تو چه کرمی داری که به جمهوری اسلامی برمیره؟ چی کار داری؟ من جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به اعتقاد من در 40 سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور، به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشعشعی که به خرج داده در همه امور، جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده. افزون بر اون فاجعه‌ای که به وجود آمد و کار شنیعی که آرام آرام در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این که حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امید رو از جامعه گرفت، دولت امید رو از جامعه گرفت. یعنی چی؟ یعنی یک جوان ایرانی امروز هیچ امیدی به آینده نداره، اصلا خوشحال نیست، جوان غمگینه، افسرده است. برای چی افسرده است؟ برای چی غمگینه؟ شما تصور کن اگر یک جوان ایرانی امروز بخواد بره سر کار، یک دختر خانومی، یک آقا پسری بره سر کار و همین امروز استخدام بشه، فرض محاله دیگه. اگر اداره دولتی بهش ماهی 3 میلیون حقوق بده، که باز اینم میدونی که امسال 1,800,000 تومان برای حداقل دستمزد تصویب کرده، حال فرض محاله. اگر این آقا پسر یا دختر خانوم در 12 ماه هیچی نخورن میشه 36 میلیون تومان، اگر 10 سال هیچی نخورن میشه 360 میلیون تومان، اگر 30 سال هیچی نخورن و هیچ جا در خونه پدری زندگی کنن مثلا میشه تقریبا 1,180,000,000 تومان. اگر فرض محال تورمم 1% بالا نره، بعد از 30 سال این جوان میتونه که دیگه پیر مرد شده، میتونه یک خونه 65 متری در جنوب تهران بخره. یعنی الان شما یک خونه کوچیکی بخوای بخری بالای 1,000,000,000 تومان. پس به این ترتیب اگر میگم که امید رو از جوانای ما گرفتن، بیراه نمیگم. ما با داشتن معادن بی نظیر، نفت، گاز، ثروت‌های فراوانی که هدیه ی طبیعت بوده، چنان فقیریم. حق مردم ما این نیست، جوانای ما حقشون این نیست. ما منتقد اینها هستیم، ما معترض به این مسائل هستیم. پس اگر دهان باز کنیم، این چیزیه که الان به سرمون میاد.
بگذارید یک بار دیگر پای صحبت اندیشمندی بنشینیم که در این دوران وانفسا یکی از فعالترین دانشمندان کنونی ماست که با نقد افرادگرایی دینی و ریشه یابی دلایل این نابسامانی تحمیلی با برشته در آوردن چندین کتاب همچنان به روشنگری و موقعیت کنونی ما میپردازد. یک بار دیگر به پاریس میرویم، مینشینیم پای صحبت دکتر جلال ایجادی، استاد دینشناسی دانشگاه و همچنین امور زیست محیطی تسلط بر جغرافیای کنونی که مسئله جهانی امروز ماست. با ما باشید. آقای دکتر ایجادی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد تا تونستم در پاریس مخصوصا در منزل شما خدمت شما برسم.
درود به شما جناب آقای لیمونادی گرامی و درود به همه ملت ایران. از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما هستم بسیار خرسند هستم و برحال من سراپا گوش و در اختیار شما.
خواهش میکنم. ما پس از اینکه دو سال قبل با هم ضبط کردیم طرفداران بسیار پیدا کردید شما در داخل ایران، حالا خودتونم که هر هفته برنامه دارید، ولی به هر حال همه جویای این بودن که بعض آینده ما چی میشه با دین ما، چون تخصص شماست اسلام شناسی، و مخصوصا با گفتار و پنداری که ارائه دادید یک عده زیادی مشتاق شنیدن صحبت‌های شما هستن.
لطفاً خیلی متشکر هستم. من هم به نوبه خودم تایید میکنم، به خاطر اینکه مسئله برخورد به اسلام در جامعه ما دارای یک سنت علمی نبود. اسلام، کسانی که مبلغش بودن و کسانی که تاریخ اسلام رو نوشتن، پیوسته افرادی بودن که همه اسلامگرا بودن و برنامه تبلیغ اسلام رو میکردن. به این خاطر هستش که در سالهای اخیر، حداقل 20 سال اخیر، 10 سال اخیر، عملا نقد اسلام، نقد قرآن، نقد شیعه‌گری رشد کرد و در سطح‌های مختلف و از جمله در زمینه در بستر آکادمیک و دانشگاهی. و به این خاطر هستش که برها من هم یکی از این بازیگران اجتماع ایرانی و محیط دانشگاهی هستم که فکر میکنم که برخورد به این مسئله و نقد اسلام یکی از مسائل پایه‌ای جامعه ما هست، زیرا آسیب‌های سنگینی که بر جامعه ما وارد آمده در ارتباط با همین اسلام، ایدولوژی اسلامی، ایدولوژی قرآنی هست، و بنابراین ما به طرز جدی باید این نقد رو ادامه بدهیم. این نقد در راستای کار فرهنگی عمیق و نوعی مدرنیته فکری فلسفی قرار میگیره.
و در همین رابطه من شاهد این هستم که شما یه شخصیت یگانه ای هستید، قصد تعریف کردن نیست و واقعیتی است، برای اینکه من با عده زیادی از استادان دانشگاه هم در ارتباط هستم، ولی این راهی که شما در پیش گرفتید در ارتباط با نقد اسلام کاملا یگانه است. میبینم که اخیرا شما باز کتاب‌های تازه چاپ کردید، ممکنه مختصری توضیح بدید راجع به کتاب‌های جدید؟
بله، خیلی متشکرم. چند سال پیش یکی از کتاب‌هایی که منتشر کرده بودم تحت عنوان جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران بود که این به چاپ دوم رسید و این چاپ هستش که ناشر اون ناشری هست در انگلستان به عنوان نشر مهری. و این کتاب در زمینه به اصطلاح مسائل بررسی موشکافانه مسائل اساسی در جامعه خودمون ایران هست: جامعه شناسی دین، جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی سیاسی و همچنین مسائل قدرت و مسائل مربوط به لایسیته و غیره. پس از اون این کتاب هایی که در دو سال اخیر به خصوص منتشر کردم، یکی کتاب نواندیشان دینی روشنگری یا تاریخ اندیشی هست که این کتاب در واقع نقد تمام کسانی مانند آقای بازرگان، مهندس بازرگان، و همچنین شریعتی تا برسیم به آقای سروش، محمد شبستری و پایه‌های فکری اینها که چگونه در جستجوی هستن که برای اسلام یک به نحوی حقانیت جدیدی تولید کنن. و من خواستم در اینجا نشون بدم که اینها در واقع علارغم به اصطلاح اینکه نام نو اندیشان دینی دارند، ولی اینها نو اندیش، اندیشه به معنای فلسفیش هست، یعنی رفلکسیون، یعنی سیاریت در تفکر، حال آنکه اینها همون مکانیزم جذب گرایی اسلامی رو نگه داشتند و با طرز بیان دیگری هست و بنابراین اینها در چارچوب نه روشنگری، چرا که روشنگری ما رو بر میگردونه به تاریخ اروپا و دو عصر روشنگری که نقد مذهب و نقد قدرت سیاسی بود، حال اینکه اینها در ارتباط با شرایط ما همانا نمایندگان کماکان تاریک اندیشی هستند. بعد یک کتاب دیگه منتشر کردم تحت عنوان بررسی تاریخی هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن که 400 صفحه هستش، و این کتاب من توضیح دادم که چگونه قرآن طی 400 سال نگارش پیدا کرد، تغییر پیدا کرد، تا اینکه در زمان دوران عباسی به هر حال قرآن تنظیم نهایی پیدا میکنه، حال هرچند که این تنظیم باز تغییراتی پیدا میکنه تا اوایل قرن 20 میلادی. و این از این زاویه مهم هستش که هم نگاهی هست که ما باید تقدس زدایی بکنیم، این که قرآن چیست، این قرآن به عنوان یک امر مقدس برای عام، برای جامعه روشنفکری، برای جامعه سیاسی ایران پیوسته بوده، حال آنکه این قرآن رو ما باید به عنوان یک پدیده‌ای که در یک آزمایشگاه مورد برخورد قرار میدیم به اون باید نگاه کنیم. من پژوهشگر هستم، بنابراین بر من تقدسی در این زمینه نمیتواند وجود داشته باشد، و این کار به اتکای در ضمن کارهایی هستش که در محافل دانشگاهی از جمله دانشگاه در فرانسه و در این ارتباط هم کالج دو فرانسه هستش. آخرین کتابی که بیرون آمده تحت عنوان اندیشه ورزی ها در جامعه شناسی، درباره جامعه شناسی فلسفه زیست، بومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین و سیاست هست که فکر میکنم 720 صفحه هستش، و این هم در عرصه های گوناگون اندیشه ورزی ها باز ما رو به مفهوم فلسفی اندیشه و اندیشه در عرصه جامعه شناختی و همچنین در عرصه فلسفی است که در تمام زمین ها هم نظر خودم رو مطرح کردم، هم نقد کردم نسبت به گرایش ها و پراتیک و تئوری هایی که در این زمینه وجود داشته، و بنابراین این هم آخرین کار من بود. یه کار دیگه الان زیر چاپ هستش که امیدوارم به زودی در بیاد، و اون هم درباره مسائل اکولوژی از قرن 18 تا امروز هست.
حالا من شاید این فعالیت کاملا متفاوتی هستم در ارتباط با نوشتار شما، میبینم هیچ کس در دور و بر ما تیجه یکی دو سال نتونست این همه به پرورانه. خواهش میکنم، شما یک کتاب جدید هم در دست دارین گفتین، درسته؟
بله، کتاب جدیدی که حدوداً 600 صفحه میشه درباره محیط زیست و اکولوژی، بله. از قرن 18 تاریخ تفکر اکولوژی رو توضیح میدم در غرب، در اروپا و همچنین آمریکا، تا برسیم به آخرین تئوری های در این زمینه در جهان و چالش های بزرگی مانند گرمایش زمین در جهان و بحران های حادی که در این زمینه وجود داره. یه بخش دوم کتاب در ارتباط با ایران هستش، محیط زیست ایران، تخریب های زیست محیطی در ایران و تئوری ها و سیاست هایی که هم انتقاد میشن هم پیشنهاد میشن به عنوان راه حل برای اینکه چگونه ما بتوانیم از این به اصطلاح بحران های محیط زیستی که نتیجه دو عامل هست، یک عامل که عامل اقلیم جهانی هستش مسئله گرمایش زمین، ولی عامل اصلی در ارتباط با ایران همانا حکومت جمهوری اسلامی، فرهنگ حاکم جمهوری اسلامی است که به عنوان یک عامل تخریب و ویرانگر در طی 43 سال اخیر عمل کرده، و امروز جامعه ایران بخش مهمی از منابع طبیعی و زیست محیطی خود رو از دست داده و ما رو به یک مرحله بسیار بسیار خطرناک کشانده.
ببینید، اگر به رژیم گذشته رجوع کنیم آقای دکتر ایجادی، هم در ارتباط با بعض آب و هوا و اقلیمی، هم در ارتباط با مسائل اسلام، خواستم بگم اگر اون رژیم گذشته ادامه پیدا میکرد شاید امروز شما به این راه قدم بر نمیداشتید، درسته؟
درست به یه معنایی، البته به این خاطر که البته ما میدونیم که در زمان پهلوی نگاه به امر محیط زیست اون موقع حدود مثلا 50 سال پیش بود دیگه اینا. یک نگاه متعادلی نسبتاً بود، کوشش‌هایی در زمینه محیط زیست صورت گرفت و یادمون باشه که کنفرانس رامسر که یک کنفرانس بین‌المللی هست در زمان پهلوی تشکیل شد و لیست برای کل جهان رو به وجود آوردش اینا. ولی به هر حال خود تحولات فکری در زمینه محیط زیست و اکولوژی فراتر از این تجربه های این کشور اون کشور در عرصه جهانی مطرح شد و به خصوص از زمانی که در واقع سازمان ملل این رو در دستور کار خودش قرار داد از اوایل سالهای 90 میلادی و به این ترتیب بود که یک عرصه جهانی رو عملا در بر میگرفت. بنابراین میزان من فکر میکنم خرابکاری ها در ارتباط این زمینه در ایران با اون روالی که در گذشته بود اگر در اون روال میموندیم بسیار کمتر میبود در واقع خرابکاری ها و آسیب ها. حالا که جمهوری اسلامی ضد، من اینطوری خلاصه میکنم از نظر محیط زیستی یا زیست بومگرایی اکولوژی، ضد زمین، ضد طبیعت و ضد انسانه. یعنی چی؟ یعنی زمین و انسان و طبیعت که میگم اینها سه به اصطلاح پدیده در هم تنیده ای هست که در مجموع همون زیست بوم گرایی هست و زمانی که ما میبینیم زمین ایران، زمین ایران با تمام ویژگی هاش آب هواش مورد حمله قرار بگیره، زمانی که میبینیم طبیعت در کل جامعه ما بخش مهمی از این طبیعتی که میتوانست ادامه پیدا بکنه مورد هجوم قرار میگیره، و زمانی که انسان ها کشاورزان کنشگران محیط زیست خوزستانی های ما عملا قربانی هستن، پس بنابراین این نظام نظامی هستش که ضد زمین طبیعت و انسان هست.
بله، وضع نابسامان خوزستان رو اشاره کردید، این دو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی روشن هست به خاطر اینکه سیستمی که جمهوری اسلامی از حدود به هر حال از زمانی که به قدرت اینا رسیدن در پیش گرفتن نسبت به عنوان نمونه به مسئله آب، آب‌های زیرزمینی ما در بخش عمدهش نابود شده. شما زمانی که می‌خواید یه خانواده‌ای رو به هر حال مدیریت بکنید پولی می‌ذارید، پس‌اندازی می‌کنید برای روزهای مبادا بیکاری، بیماری و غیر ذلک. آب‌های زیرزمینی ما در حسن چنین حالتی هستش که واقعا در شرایطی که در دنیای ما قحطی آسمانی به وجود بیادش، اونم به خاطر انفجارات جوی و غیر ذلک، این آب‌ها باشن. حالا که در طی این 43 سال اخیر آب‌های زیرزمین نابود شده، آب‌های رو نیست، یعنی در سد نیست، بخش مهمی اونها نابود شدن، مانند زاینده رود، مانند ارومیه، دریاچه ارومیه، مانند دریاچه‌های در استان فارس و غیره و غیره. بنابراین مردم ایران از این محروم شدن و در خوزستان ما که در این استان رودهای بسیار مهمی قرار داشته و قرار دارن و از جمله رود کارون، رود کارون امروز به وضع بسیار بسیار خطرناکی دچار شده، به این معنا که یک روی این رود حداقل 5 سد زده شد و این سدها آب یا حقابه های طبیعی بی حساب، کاملا بی حساب، به خاطر اینکه آنچه که در پشت این سدزنی ها بوده همون منافع سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و در واقع نوعی بی لیاقتی اون تکنوکرات هایی هستش که میخواهن سد بسازن ولی که سد رو در ارتباط با همه جنبه های زندگی در نظر نمیگیرن و بنابراین 5 سدی که ساخته شد منجر به این شد که آخرینش هم همون گوتوند باشه و گوتوندم میدانیم که در گذشته یک پروژه بود در زمان پهلوی وجود داشت، منتها اونها حکومت اسلامی گفتش که اونجایی که اونها در نظر گرفتن خوب نیست، این کار طاغوتیان و کار آمریکا هست، باید جاش تغییر، با این تغییر جا آوردن در نزدیک معدن نمک این سد رو بپا کردن و بنابراین با بالا آمدن این آبها تمام این نمک ها در دل این آبهای سد جاری و از درون سد ها وقتی آب به بیرون میاد تمام این مسیر رو نخلستان ها و غیر ازالک رو نابود کرد.
بله، فاجعه است، شهادش هستیم دیگه. در ارتباط با همون سوال اول من خواستم عرض کنم که اسلام شناسی شما هم پس از دوران پهلوی توسعه پیدا کرد، درسته؟
کاملا درسته،
یعنی
بله،
یعنی اگر روند قبلی حکومتی ادامه داشت شاید شما به این راه کشیده نمیشه.
بعید نیست، بله درسته حرف شما. به خاطر اینکه برای ما در ذهن محصول اجتماع و تاریخ خودمون هستیم و این تاریخ یک مسیر دیگری طی کرد، اومد به در به سر راستای قدرت اسلام به شکل مستقیم در قدرت سیاسی قرار گرفت و این با خودش بحران‌ها و بیماری‌های جدید رو تولید کرد و من فرد روشن فکر سیاسی که اون زمان بودم، خب اگر این اتفاق نمی‌افتاد حتما به جنبه‌های دیگه ای میپرداختن، ولی چون این حادثه اتفاق افتاد، یک حادثه تاریخی و بزرگ، بنابراین ذهن من پس از اینکه یک دوره‌ای که من مارکسیست بودم کم کم دیدم که خب این مارکسیست برای من بحران زده هستش، نمیتونه به من به نیازهای من جواب بده، بنابراین نقد کردم و مارکسیسم خودم رو کنار گذاشتم در اوایل سالهای 80 میلادی. بعد از حدوداً 15 سال که در این ایدئولوژی قرار داشتم، پس از اون به سوی دموکراسی، به سوی حقوق بشر و به سوی پارلمانتاریزم روی کردم و در این بستر بود که از سالهای 2000 تمایلم در ذهن به چی بود؟ به مسئله اکولوژی و محیط زیست که داشتیم صحبت میکردیم. ولی در همین مسیر بود که متوجه شدم که جامعه ما یک چالش بزرگ درش وجود داره و اون هم مسئله اسلامه. شما با این اسلامی که این همه خسارت در دل جامعه و در دل تاریخ و در ذهنیت انسان‌ها به وجود آورده، شما نمیتوانید کوتاه بیایید و ما عملا سازش کردیم. این سازش ما سازش آگاهانه و سازش غیر آگاهانه بود، یعنی در ضمیر آگاه من و ناخودآگاه اجتماع ایرانی، ایرانیان، این ضربه وارد شد و انسان‌ها هم فرهنگ پیشین خودشون رو، بخشی از این فرهنگ یا کل این فرهنگ از دست دادن، فرهنگ ایران شهری، و از سوی دیگه از مسائل بنیادی جهانی، حقوق بشر و غیر و زاله و دموکراسی عقب افتادن و نتونستن بفهمن و بنابراین این جامعه در مجموعه خودش در یک به اصطلاح سیستم فشرده تحت سلطه اسلام قرار گرفت و حالیش نبود. یعنی این بیهوشی هستش که ادامه داره. حالیش نبود که این ایدئولوژی مخربه. قرآن به شما به هیچ وجه راهی برای رستگاری تفکر شما نمیدهد. قرآن و شیعه‌گری مکانیزم خرابکارانی هست که در ذهن شما تولید میکنه، عقل رو از بین میبره، منطق رو از بین میبره، فرهنگ شما رو میخواد به فراموشی بسپاره و همه اونها منجر با این باید بشه که شمای نو باید بنده یک اللهی باشید که از سرزمین های حجاز برمیخیزد و یا خاورمیانه، حال آنکه شما برای زندگی به چنین ایدئولوژی به هیچ وجه احتیاجی ندارید.
ببینید، حالا برگردیم به آغاز انقلاب با نویدی که آقای خمینی میداد و امسال حدود 44 سال از آن دوره گذشته، چه تغییر و تحول بزرگی از نظر مذهبی در ایران تولید شده. یعنی ایران 44 سال قبل با ورود آقای خمینی تصویر دیگه ملت ایران از اسلام داشت، اینو قبول دارید شما دیگه، ولی الان پس از 44 سال اصلا نقش قرآن، نقش خدا، آدم به یاد نوشته هایی که در گذشته واقعا حرفی برای گفتن داشت، توجه کردید که خدا مرد، گفته نیچه.
بله کاملا،
مخصوصا پس از رنسانس اروپا یه همچین وضعی در ایران رو افتاده، درسته؟
ما میدونیم که در قرن 18 با روشنگری مواجه هستیم در اروپا، با پیروزی خردگرایی، با پیروزی دانش، با پیروزی آهسته آهسته به سوی دموکراسی، به سوی اینکه انسان مدرن بشود، یعنی رابطه خود رو در ارتباط با عبودیت نسبت به خدا رابطه‌اش رو کاملا میاد پایین که انسان سکولار باشه، عرفی باشه. پس از این، ولی در این حال که این دگرگونی به وجود اومد در فرهنگ غرب، ولی ما میبینیم که در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 یک اندیشمند بزرگ دیگه مانند نیچه، فردریک نیچه، اعلام میکنه خدا مرده است. چرا این رو گفت؟ خدا مرده است. او میخواست اعلام بکنه که ارزشایی که نتیجه مسیحیت هست، نتیجه کلیسا هست و اون خدای کلیسا تمام شد.
این دیگه مرده است، این نمیتواند در جامعه مداخله بکنه، زیرا این انسانهایی که به اون باور داشتن از اون به نحوی دارن دست میکشن. این به این معنا نبود که اینجا یک مفهوم فلسفی هستش، یعنی ما در لحظه قرار داریم که این داره گردش صورت میگیره و نیچه میگوید آنچه که از مسیحیت و ارزش‌های مسیحیت هست باید به شکل روشن گسست بکنیم. خدا مرده است، اون خدای مسیحیت مرده است، یعنی بنابراین جامعه باید بیش از پیش اون ایدئولوژی، اون ارزش‌های را به اصطلاح مورد توجه این دین رو رها بکنه و خود رو از اون افسون اون دین خارج بکنه که بتونه خودش نقش برجسته‌ای در تاریخ داشته باشه. حال همین مورد رو اگر ما از نظر فلسفی باز به جامعه خودمون نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم که بله در جامعه ما پس از 1400 سال تجاوز اسلام، تجاوز در واقع مجموعه فرهنگ اسلامی و عربی که به هر حال به وجود اومد، یا سامی که به وجود اومد، میرسیم به دوران صفویه. صفویه یک رنگ دیگه‌ای به خودش میگیره و اون هم به اصطلاح در ارتباط با کارزاری که شاهان، البته این امر از پایان دوران مغول آغاز شده بود، شاهان این دوران با در واقع کسانی مانند مجلسی ها و غیر ذلک مسئله رو میخوان رنگ بدن به جهت شیعه‌گری و با سرکوب و خشونت و تبلیغات به این سمت میکشونن و از این دوران یک دوران اتحاد بین قدرت سیاسی و شیعه‌گری عملا نزدیک میشه، دوران صفویه، و کشیده میشه میایید در درون دوران قاجار. دوران قاجار نقش این به اصطلاح آیت الله های بزرگ بسیار اساسی است در ارتباط با جنگ و صلح و غیر ذلک، اینها هستن که فتوا میدهند و اینا. بنابراین این دوران، دوران در واقع بیش از پیش شیعه‌گری داره روش میکنه در سایه این صاحب قرانها، در سایه این فرهنگ عقب افتاده در زمان قاجاریه، تا میرسیم زمان رضاشاه تجلی نوعی اراده‌ای هستش که در جنبش مشروطه به وجود آمده، میخواد نوگرایی بکنه و این نوگرایی طبعا توأمه با دموکراسی نیست، ولی نهادسازی ها همون تجلی مادی اون قانونگرایی هستش که در زمان جنبش مشروطه اتفاق افتاده و صورت گرفته اینا. پس بنابراین در این دوران هستش که یه مقدار مسئله مذهب باز محدود میشه، تا میرسیم به دوران پهلوی دوم باز اینا فعالانه دارن کار میکنن، نو اندیشان دارن کار میکنن، شریعتی ها دارن کار میکنن، آخوندهای ریز و دوش دارن کار میکنن. از زمان 15 خرداد اینها میتونیم رو به عنوان یک مرحله تعرض و تهاجم اسلامگرایی در ایران نگاه بکنیم، با تمام به اصطلاح جریاناتی اسلامگرای دیگه، تروریستایی که به هر حال بودن. و وقتی میرسیم به انقلاب 57، انقلاب 57 نقطه‌ای که شما میگید و این ارتباطش بسیار جالب هستش، خدا مرده است یا خدا زنده است در 57؟ 57 تجلی پیروزی این اللهه، الله شیعه میگه من به قدرت رسیدم و بار اولی هستش که در این ایران زمین بنابراین قدرت خودم رو به شکل عمودی بر تمامیت این جامعه تحمیل خواهم کرد. خب ولی همین لحظه‌ای که در اوج هست شیعه‌گری اسلام و اسلام قرآنی، در ضمن یک روایی آغاز میشه و این رو میشه گفت مرگ الله در ایران، مرگ خدا در ایران. دورانی آغاز میشه که این اگر انقلاب اسلامی اوج هست، ولی پس از این اوج دیگه چه فرو افتادن هست. و به این خاطر هستش که امروز در جامعه ما وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که به عنوان نون فلان نهادی که آمارهای جدیدی میده، حدود یک سال و نیم پیش بود نهاد گمان، میبینیم که بیش از 50% جامعه میگه که باید جامعه سکولار بشه، معنا داره. یا 70% افراد میگوین که در درون مدارس ما نباید اسلام یا دین مورد آموزش قرار بگیره، یا وقتی صحبت ازشون میگن شما اعتقاد دینیتون چیست، رژیم پیوسته میگفت 99% ایران اسلامی هستن، مسلمان هستند. خب ولی ما میبینیم که همین هم بسیار دروغ پردازانه بود، ولی که فقط 32% از افرادی که مورد پرسش قرار گرفتن که میگوین من شیعه هستم. چه اتفاقی افتاده؟ چه تحولاتی در این ذهن اسلام زده صورت گرفته؟ و اینه که بیان همین افت و سقوط و سرآغاز مرگ خدا هست.
بعد سوال من همینه، چه اتفاقی افتاده تا این 44 سال که ملت ایران دیدش نسبت به مذهب قدری تغییر پیدا کرده؟ عواملش چی بوده آقای دکتر؟
بله ببینید، من فکر میکنم که عوامل گوناگونی وجود داره. یکی این که برحال اسلام، اسلام شیعه وارد هویت ایرانی شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. از نظر جامعه شناختی خاطر از جدای از ذهن من که آرزوم چیست، ولی این فرهنگ ایران شهری وجود داشت و پس از تجاوز اسلام و این جنبه اسلام وارد هویت ایرانی شد که یک جنبه انحطاطی. هویت ها همیشه سیال هستند و به اصطلاح گوناگون هستند. عناصرش میتونه رشد کنه، عناصرش میتونه افت بکنه و غیر، به عنوان یک پدیده تاریخی جامعه شناختی. حال وقتی ما میبینیم که میرسیم به زمان انقلاب اسلامی، این جنبه‌ای که مربوط به این هویت انسان‌ها هستش که گفت من مسلمانم، خب بسیار خوب مسلمانی، بعد می‌بینی که خودشی که میگه من مسلمانم یک واقعی هست داره اتفاق می‌افته. قدرت سیاسی که بیان تجلی یک قدرت مرکزی و مسلط جامعه هستش، هم اون نیز دارای همین ایدئولوژی هست. جمهوری اسلامی دارای ایدئولوژی قرآنی است. بهترین نیرو برای اسلام همین حکومت اسلامی است. از همان ابتدا حوزه ها هستند. در ایران ما 400 هزار نفر امروز در درون حوزه ها طلاب های گوناگون هستند تا آیت الله های بزرگ. یک سپاه بزرگی هستش، سپاه چی؟ تبلیغ اسلام. ولی در این حال ما میبینیم که این حکومت با این دسته های مذهبی که حوزه های مذهبی که داره، همه اینها یک اتحاد یگانه ای دارن و همه اینها مسلط شدن بر این جامعه و مردم میبینن که این اسلام و این قرآن در ذهن مدافعینش همین حکومت اسلامی. کدوم حکومت؟ حکومتی که زجر میده، حکومتی که ستم میکنه، حکومتی که شکنجه کرده، حکومتی که زنان رو از حقوقشون دور کرده. پس بنابراین در ذهنشون این پدیده به وجود اومد، خب نه من دین خودمو دارم، رژیم من دین خودشه، من اسلام، من اسلام اون نیست. یه عده‌ای در گام اول چنین واکنش نشون دادن، ولی بعد متوجه شدن که نه، این شاید تا یه حدودی خودفریبی باشه، یک افسانه‌ای باشه که چیزی به شما اجازه میده که شمایی که به عنوان یک شهروند عادی هستی بگی که شما اسلام واقعی هستین و جمهوری اسلامی اسلام واقعی نیست. نه، اسلام واقعی به نظر من جمهوری اسلامی هستش، متکی بر آیه های قرآنی و فقه شیعه داره عمل میکنه. خب حال به این ترتیب هستش که بخشی از جامعه آیسته آیسته به این فکر افتاد که نه، چنین چیزی نمیتونه باشه. به دنبال این تجربه خونین و به دنبال این آگاهی که بیرفت که نشون بده که نه، این تردیدی که این ذهنیتی که من دارم هنوز روشن نکرده ماجرا رو، نه یک چیزی، یک ایرادی در خود دین وجود دارد، نه صرفا در حکومت اسلامی. حکومت اسلامی این دین را دارد و دین در درون خود یک بدی دارد. بنابراین این آگاهی روش پیدا کرد که چی؟ که گفتن خب، یه دی گفتن خب این دین اسلام که پس این است، ما بریم به فرض زرتشتی بشویم. برخی دیگر گفتن ما میریم مسیحی میشویم.
درسته.
برخی دیگر احتمالاً گفتن که ما میریم بودایی میشویم، بودیست میشویم. و برخی دیگر کم کم فاصله گرفتن، گفتن که ما خدا رو قبول داریم ولی دین اسلام رو قبول نداریم. نوعی اگنوستیک شدن. خدا به سرا خدا رو برای خودشون به عنوان یک نیروی برهان ماورای همه کهکشان ها در نظر، بدون که درک صحیح علمی وجود داشته باشه، ولی برای زندگی خودش احتیاج داشت به یه چیزی چنگ بزنه. گفت پس خدایی هست و این خدا در اسلام نیست. و یه دیگه هم گفتن نه بابا، نه این خدا، نه این خدا، نه این دین، نه این دین، و بنابراین من احتیاجی به خداوند، احتیاجی به الله، احتیاجی به اسلام ندارم. و بنابراین روندی ما در جامعه خودمون میبینیم که این روند، این گرایش آخرین رو بیش از پیش روش، حدود 7% افرادی که مورد پرسش قرار گرفتن اعلام میکنن که اگنوستیک هستن و به دینی احتیاج ندارن.
همانطور که شاهدی صحبت‌های آقای دکتر ایجادی بسیار آموزنده است، ولی به علت کمی وقت اجازه دهید که در برنامه بعدی به ادامه آن بپردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.